در اختیار مردم در دنیا هست و در واقع از طریق این دستگاه ها به اصطلاح الگوهای ارتباطی هم دچار تغییر شده. بنابراین همینطور که مرزها در الگوهای ارتباطی به طور روزافزونی برداشته شدن و آمار اتصال به اینترنت و استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی روز به روز در حال تصاعدی در حال رشد هستند، بنابراین طبیعی است که کنترل این شبکه ها و اطلاعات و پیام هایی که رد و بدل میشه هم بسیار مشکل خواهد بود. در نتیجه در مورد مسائل دینی و بحثی رو که در رابطه با رجوع به دین یا دینگوریزی یا تقویت دین به اصطلاح شما فرمودین، میتونم بگم که خب این رو البته در نظر داشته باشید بر اساس دیدگاه محققان دینی وظیفه دین اشاعه اخلاق و در واقع دین در همه جوامع به هدایت مردم داره توصیه میکنه و اونها رو با ادیان دیگه آشنا میکنه و اصلا سفارش به این میکنه که شما باید با ادیان دیگه هم آشنا بشین و در واقع سفارش شده به این مسئله. اما چیزی که این وسط وجود داره و ما باید بهش توجه ویژه بکنیم اینه که این در صورتی میتونه جواب مناسب و خوبی داشته باشه که کاربران شبکه‌های اجتماعی زمانی که مهارت تحلیل، ارزیابی و تولید مفاهیم و محتوای معارف دینی و مباحث دینی رو داشته باشن و زمانی که بتونن تو انتقال باورها، تبادل آرا و نظرات اعتقادی حرکت بکنن، مشارکت بکنن، تعامل داشته باشن، البته به دور از هر گونه تعصب، اون موقع است که ما میتونیم بگیم که از طریق رسانه‌های اجتماعی مباحث دینی میتونه مفید و مورد استفاده مناسب قرار بگیره. در مورد بحث دینداری و اینکه شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی اینترنت رو اگر بخوایم ما مورد بررسی هم قرار بدیم، در تایید صحبت شما باید اینو بگم که اینترنت یک بازار معنوی با سرعت بالا رو فراهم کرده. در واقع توی این بازار هزاران تر از مؤمنان و تعداد بیشماری از غیر مؤمنان همدیگر رو ملاقات میکنن و در مورد مسائلی مثل ایمان و اخلاق و باورهای دینی و نظایر این با همدیگه صحبت میکنن. خب البته اگر در مورد نشر عقایدی مثل خرافه پرستی و به اصطلاح مسائلی که تضعیف کننده عقاید و انسانیت و عدالت و مسائل غیر اخلاقی در واقع در این روند وجود داشته باشه، خب قاعدتا مضر هست و مطروده. بنابراین میخوام به سوال شما اینطور جواب بدم که ما اگر دین رو مجموعی از عقاید و اخلاقیات بدونیم و در واقع قوانین و مقرراتی بدونیم برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسان‌ها و برای زندگی بهتر اونها در دنیا و آخرت، باید این رو هم در واقع اشاره بهش بکنیم که یکی از حقایق انکارناپذیر جوامع بشری دین هست و اعتقاد و اشتیاق و پرستش موجود الهی و نامتناهی یکی از عناصر الگوی زیست انسان‌هاست، یکی از عناصر اصلی این الگوست. بنابراین دین به عنوان یکی از اساسی ترین نهادها نقش بسزایی رو در زندگی فردی اجتماعی انسان‌ها داره و علاوه بر این باید نقش خانواده، مدرسه و جامعه هم باید توی این قضیه دیده بشه و ما همه بار رو به دوش شبکه‌های اجتماعی هم نباید بندازیم. اما در هر صورت من میتونم به این سوال شما اینطور جواب بدم که ما هر دو موردش رو در شبکه‌های اجتماعی باهاش روبرو هستیم، یعنی هم بحث دینگوریزی و هم بحث تقویت دینداری. در واقع از یک طرف شبکه‌های اجتماعی فرصت مناسبی رو برای دینداری و تقویت دینداری به اصطلاح تو افراد ایجاد می‌کنن و این مسئله در واقع آزادی عمل و علاقه مندی و انتخاب کاربر ملاک اصلی هست تو این زمینه. البته جذابیت شبکه‌های اجتماعی هم مزید بر علت شده، شرایط کرونایی هم در واقع در کنارش ما باید بهش توجه داشته باشیم. به نظر میرسه با تحقیقاتی که انجام شده در مورد جوانانی که میزان بالای دینداری رو دارن، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات دینی نقش مکملی رو داشته برای تقویت دینداری اونها، اما در مورد جوانانی که میزان دینداریشون پایین بوده، در واقع تونسته نقش جایگزین رو داشته باشه. پس بنابراین خیلی از عوامل و متغیرها میتونه در دینگریزی یا عدم دینداری و برعکس علاقمندی به دین و پایبندی به دین وجود داشته باشه، از جمله دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی اینترنت، زمانی که صرف میکنن در این فضا، آشنایی با سایت های مختلف دینی، میزان مراجعهشون به طور کلی به این سایت ها و نهایتا میزان سواد رسانه‌ای و سواد دینی و علاقمندی به موضوعات خاص دینی میتونه در تقویت دینداری یا در دینگریزی اونها تأثیر داشته باشه از طرف خود کاربر. علاوه بر این، در کنار این، خب جذابیت این شبکه‌های اجتماعی و تاکتیک‌ها و تکنیک‌هایی هم که استفاده می‌کنن برای تأثیرگذاری و اقناع مخاطبانشون در مورد مباحث دینی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
خب دکتر مظفری، چه راهکاری می‌تونه وجود داشته باشه جهت دیندارتر کردن مردم از طریق فضای مجازی و اینکه آیا کشورهای دیگه الگوی مشابهی دارن جهت اینکه بتونن از فرصت‌های فضای مجازی جهت ترویج ارزش‌های دینی در جوامع خودشون استفاده بکنن؟
در مورد راهکارها که می‌فرمایید، باید عرض بکنم خدمتتون که در جوامع مختلف از روش‌های مختلف اطلاع رسانی استفاده می‌کنن در ترویج ارزش‌های دینی و تحکیم اون و جذب در واقع افراد به اون سمت و سوی دیدگاه فکری و دینی که وجود داره. البته من نظر شخصی خودم رو اینجا خدمتتون میگم، ببینید، دیندارتر کردن مردم کار بسیار ارزشمندیه و به نظر من صرفاً و تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام نمیشه. میتونه کار مکمل باشه اما به تنهایی تاثیرگذار نیست. به نظر من ما بیایم سعی بکنیم کاری بکنیم که جذابیت ایجاد بکنیم برای جوانانمون که از دین زده نشن و به سمت فرقه ها و ادیان و دیدگاه های انحرافی نرن، و این واقعا یک برنامه ریزی خاص و استراتژی خاصی رو مد نظر داره میطلبه که باید واقعا کسانی که در این زمینه در امور فرهنگی و اجتماعی و ایدئولوژیکی دارن فعالیت میکنن باید برنامه هایی رو در این رابطه داشته باشن. به طور کلی ما در شبکه‌های اجتماعی راهکارهای متفاوتی داریم. همین که بتونیم اطلاع رسانی های مذهبی داشته باشیم مفیده. این که ما بتونیم پاسخگو باشیم به سوالات مخاطبانمون، یعنی در واقع برنامه هایی داشته باشیم که محققان دینی، اندیشمندان دینی اونجا حضور داشته باشن و به سوالات مخاطبان و به سوالات بخصوص جوانان بتونن پاسخهای منطقی بدن، بسیار جذاب هست. بتونن در حیطه مسائل مذهبی و دینی آموزش هایی رو داشته باشن، خیلی کارسازه. و نهایتا شبکه‌های اجتماعی فرصتی برای برگزاری مناسک به اصطلاح مجازی و مشارکت مذهبی برای دینداران هست و باعث تحکیم دیدگاه‌های دینداران میشه. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی خیلی ممنونم از اینکه شما وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. بسیار سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که همراه ما بودن در این بخش.
پایش
امروز راجع به دینداری در فضای مجازی با شما بزرگواران گفتگو می‌کنیم. تا اینجای بحث در خدمت خانم دکتر فاطمه ستاری، دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه بودیم و راجع به مزیت‌های دینداری که در نهایت منجر میشه به داشتن حال خوب، چه در جنبه فردی، چه در جنبه ارتباط با دیگران و چه در جنبه ارتباط ما با خالق هستی پرداختیم. و پرداختیم به این موضوع که همینطور که در فضای حقیقی دینداری میتونه در نهایت منجر به داشتن آرامش برای ما بشه، در فضای مجازی هم که در واقع حقیقت مجازی این روزهای ما رو تشکیل میده، دیندار بودن و پایبندی به ارزش‌هایی که تحت عنوان ارزش‌های دینی از اون یاد میشه، چه در قالب رفتار، چه در قالب گفتار و چه در قالب کردار، میتونه رهنمون باشه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم. خانم دکتر ستاری اشاره کردن به اینکه از المان‌های اصلی دینداری منصف بودن، عاقل بودن، مهرورزی بدون چشم داشت و مؤدبانه رفتار کردنه. مسئله‌ای که امروز در شبکه‌های اجتماعی با چالش بسیار زیادی مواجه است. ادامه بحث رو خواهیم داشت با خانم دکتر فاطمه ستاری. با ما همراه باشید. دکتر ستاری، ما شاهد این هستیم که مقام معظم رهبری تاکید بسیار زیادی دارند بر ترویج تمدن نوین اسلامی از طریق فضای مجازی و بارها تاکید کردند که در سیاست گذاری های کلان کشور باید به این فرصت بسیار خوبی که فضای مجازی در جهت دستیابی سریع و با وسعت زیاد به اطلاعات برای ما ایجاد کرده استفاده بکنیم و بتونیم تمدن نوین اسلامی رو از این طریق به گوش آحاد مردم جهان برسونیم. شما در صحبت هاتون به بحث آموزش در حوزه‌های مختلف، ارتباط با رسانه و ارتباط افراد با جامعه، آموزشی که در بستر دینداری اتفاق افتاده باشه اشاره کردید. فکر میکنید که چه پتانسیل هایی در جامعه ما وجود داره برای اینکه بتونیم این تمدن نوین اسلامی رو در فضای مجازی جاری بکنیم؟
خیلی خلاصه میتونم بگم که اگر ما بتونیم در واقع محتوا و منابعی که توی دینمون هست توی همون ساختارهای فردی و اجتماعی که خدمتتون عرض کردم، گفتم دین یک بخشی رو برای تنظیمات درونی انسان اختصاص داده و یک بخشی رو برای تنظیمات بیرونی انسان. منظور از تنظیمات درونی همون حال خوب بود، منظور از تنظیمات بیرونی نوع ارتباط شما با اطرافیان که بتونه تو زمینه های گفتاری و کرداری باعث جذب دیگران بشه. ما اگر بتونیم محتواهایی که دینمون توی هر دو زمینه به ما داده بتونیم هم تو قالب سبک عمل کردمون، هم تو قالب محتوایی که میخواییم استفاده بکنیم، اگر بتونیم اینها را در هم تلفیق بکنیم و به صورت کاربردی ارائه بدیم، خواهی نخواهی به سمت همون تمدن نوین حرکت میکنیم. چرا بهش میگیم تمدن نوین توی سبک اسلامی؟ به خاطر اینکه شما منشور حقوق بشر رو اگر نگاه بکنید، یک منشور حداقلی هست از حقوق انسان که شامل این میشه که شما بتونید که در ارتباط و مراوداتتون با سایر انسانها و سایر موجودات، حالا ما به یه نگاه عامتری اگر بخوایم نگاه بکنیم، توی زمینه ها بتونید که در واقع توی حالت اثر بخشی با اینها تعامل داشته باشید. اگر محیط پیرامونتون خوبه، شما هم خوب باشید، اطرافیان تا وقتی به شما آسیب نزدن اونها هم میتونن که در کنار شما در آسایش و در آرامش باشن. ولی دین به این معنای حداقلی قائل نیست. میگن که بعضی وقتا ممکنه که طرف مقابل شما نه آمدانه و با دشمنی، بلکه از روی جهل و ناآگاهی شاید رفتارش با شما رفتار مناسبی نباشه. توصیه دین هست با اینها هم شما رفتارتون رفتار کریمانه باشه و اون جنبه در واقع آگاهی بخشی درش وجود داشته باشه که رفتار درست و سبک درست این هست. ما اینو دیگه توی خارج از نگاه دیندارانه نداریم. نگاه انسانی این هست که تقریبا یه حالت مقابله به مثلی داخلش هست، ولی در نگاه دیندارانه غیر از افرادی که تحت عنوان فتنگران، انسانهایی که از رحمت خدا به دور هستن، این افراد را که از حیطه اون مهرورزی عام خارج بکنیم، سایر افراد باید توی این زمینه باهاشون رفتار بشه. یعنی بجز اون دشمنانی که به صورت مقرضانه میخوان به بشر آسیب بزنن، به طبیعت آسیب بزنن، به خلقت پروردگار آسیب بزنن، بقیه شایسته هر نوع رفتار نیکی هستن، حتی اگر خودشون فی البداهه این رفتار رو بروز ندن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما در فضای مجازی شاهد این هستیم که بعضا پیامک هایی دریافت میکنیم که حاکی از این هست که شما اگر این دعا رو بخونید در 5 دقیقه آینده تا 1 ساعت آینده حاجت های خودتون رو دریافت میکنید. شما این پیامک ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا اینها ساختار دینی دارن و یا سازندگان این پیام ها به نظرتون نظر اصلاحی دارن و یا اینکه نه واقعا این پیامک ها تأثیرات منفی بر تفکرات و عقاید مردم میگذارن؟
اگر خیلی دقیق به اینها نگاه بکنیم، این نوع از پیام ها معمولا یا کار دوستان نادان هستن یا کار دشمنان دانا. یه فرمت در واقع داد و ستدگونه توی رابطه بین انسان و پروردگار شما توی این پیامک ها میبینید که اگر میخواید حاجتتون برآورده بشه فلان کار رو باید انجام بدید. یه رابطه داد و ستدیه که یک چیزی بده یک چیزی بگیر، در صورتی که نگاه پروردگار، وقتی ما میگیم که پروردگار، پروردگار رحمانه، یعنی بدون چشم داشت به انسان مهرورزی داره، پس دنبال داد و ستد با انسان نیست. اگر برای انسان چارچوبی گذاشته، وظیفه مقرر کرده، راهکاری پیشنهاد کرده، به خاطر اینه که خودش توی فضای قرار بگیره که احساس آسایش و آرامش بهتری داشته باشه. ولی پیامک ها ناشی از این هست که یا افرادی هستن که این معنا رو خوب درک نکردن، یعنی اصلا معنای دینداری رو نفهمیدن و فکر میکنن خدا رو پرستش میکنن به خاطر اینکه یک روزی که بهش نیاز دارن بتونن بهش رو بزنن و ازش چیزی بخوان، یا دشمنان دانایی که گفتم، همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه فضا رو کسانی دارن ساماندهی میکنن که اعتقادی به دین و دینداری ندارن و سعی میکنن ریشش رو از بین ببرن. و چه راهی بهتر از این که بتونن به وسیله خود دین، دین رو از بین ببرن؟ شما اگه این نگرش رو ایجاد بکنی که اگر این دعا رو بخونی، یعنی دیندار هستی و حالا وقتی از خدا بخوایی، اگه دیندار باشی مثلا فلان خواسته شما را اجابت خواهد کرد و چند بار این تکرار بشه و باعث ناکامی بشه، باعث میشه که شما از این دین روی گردان میشید، کما اینکه ما این اتفاق رو تو سطح جامعه میبینیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر بخواییم خیلی خلاصه شاخصهایی رو که میشه به عنوان ملاک دینداری در فضای مجازی بهش اشاره کرد رو بشمرید، به چه شاخصهایی اشاره میکنی؟
فکر میکنم برمیگردیم به همون در واقع 3 آیتمی که اشاره کردیم. دین سعی میکنه که توی این 3 آیتم به انسان کمک بکنه، این 3 آیتم رو رعایت بکنه. یکی حق الناس، یکی حق الله، یکی حق النفس. یعنی انسان حواسش باشه به خودش آسیبی نزنه. به عنوان مثال، تصاویر محرکی که باعث میشه که شما چنان هیجانی بشی که قدرت عقلانی تحت تأثیر قرار بگیره و قدرت انتخاب هوشمند رو از دست بدی، یکی از آثار منفیه که میتونه این فضاها به دنبال داشته باشه. خب اینجا شما در واقع اون حق و نفس رو زیر پا گذاشتی، یعنی به خودت ستم کردی. چرا؟ اون عمل کرد پرفورمنس مثبت خودت رو با این روش از بین بردی یا بهش آسیب زدی. یا اونجایی که میگیم که حق الله هست، چیزی که حق پروردگار هست تو زمینه دینداری هست، مناسک، ما اگه مثلا به تضعیف اینا میپردازی در واقع داری حق الله رو زیر پا میذاری. از همه اینها مهمتر حق الناس هست که حقوق دیگران رو توی این فضا چجوری رعایت بکنی. نکاتی که شاید ما خیلی بهش توجه نداریم، در صورتی که بسیار بسیار مهمه و اتفاقا روح تمام دینداری توی این زمینه متبلور میشه. یعنی شما اگه مناسک رو خوب به جا بیاری، بهترین دفاع رو هم از حریم حق الله بکنی که مثلا فلان آیین، فلان مناسک رو به نحو احسن به جا بیاری، ولی حق مردم رو رعایت نکنی، این دینداری از شما پذیرفته نیست یا اصلا این کار دینداری محسوب نمیشه، چرا که شما دیدید ما اگر بخوایم نگاه بکنیم درصد بندی کنید، شما حساب بکنید چند درصد از احکام دینی ما احکام اجتماعی هستن، یعنی دنبال تنظیم رابطه انسان با سایر انسانها سایر موجودات هستن، و هر چقدر فردی دیندارتر باشه نسبت به حقوق بقیه حساس‌تر و حتی وسواس‌تره، یعنی خیلی با نکته سنجی به این مقوله نگاه میکنن افرادی که واقعا دین دارن، مگر اینکه نه فقط از این ظاهر دین رو پذیرفته باشیم. لذا تجلی
استاقش خانم دکتر خیلی توی فضای مجازی هم دیده میشه، یعنی مثلا ما وقتی که یک پیامی رو فوروارد میکنیم بدون اینکه منبع اون پیام رو بشناسیم، این در واقع تضعیف حق دیگران هست، چون ما هم داریم نتشون رو مصرف میکنیم، همین که داریم آگاهی غلطی رو در اختیار اونها قرار میدیم. یا مثلا یکی از مسائلی که در بحث سواد رسانی در فضای مجازی بسیار بهش تاکید شده بحث حفظ حریم شخصی هستش، یعنی مثلا وقتی که ما در واقع داریم چت خصوصی با کسی میکنیم، اسکرین شات گرفتن از اون چت و ارسالش برای دیگران، این در واقع زیر پا گذاشتن حق دیگر، یعنی همون حق الناس که شما اشاره کردید. خیلی متشکرم خانم دکتر، از صحبت شما بسیار استفاده کردیم.
ببخشید اگر صحبت رو میتونم بله یک نکته رو توی همین زمینه در واقع رفتارهای اجتماعی میخواستم یادآوری بکنم که شاید کمتر بهش توجه داریم. یه وقتایی ما به صورت فعال همین موردی که شما مطرح کردید، مثلا اسکرین شاتی میگیریم و سعی میکنیم در اختیار دیگران قرار بدیم و حق دیگران رو پایمال کنیم. یه وقتایی بعضی چیزها پنهانتر از اینه، یعنی مثلا ویدیویی بارگذاری شده توی اینترنت و ما میگیم خب پخش شده همه دیدن، هم باز میکنیم نگاه میکنیم هم برای دیگران فوروارد میکنیم. اینها هم مساقی از همون حقوق مردم هستن،
عدم دین دارید باز در فضا.
بله، وقتی ما حق نداریم که سرمون رو اگر در یه خونه باز باشه، آیا ما حق داریم؟ دین به ما اجازه داده که مثلا سرک بکشیم ببینیم داخل این خونه چه خبر هست؟ به همین شکل هم توی فضای مجازی ما حق نداریم که توی امور دیگران تجسس کنیم، نسبت به دیگران سوء ظن داشته باشیم، در صورتی که اینها به صورت در واقع خیلی گسترده توی فضاهای مجازی متاسفانه تکرار میشه و حتی شاید متوجه نباشیم که داریم حریم دیگران رو زیر پا میذاریم. یعنی مصادیق فکر میکنم یکی از بحثایی که میتونه روش کار بکنید همین هست که یک دوره کامل به اینها اختصاص داده بشه که این مصادیق شامل چیا هست و به چه شکل میشه که از حریم دیگران توی این فضا صیانت کرد.
خیلی متشکرم خانم دکتر از این که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادیم. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران بودیم. در مورد دینداری در فضای مجازی با خانم دکتر فاطمه ستاری روانشناس و استاد دانشگاه گفتگو کردیم و گفتیم که همه مصادیقی که دینداری در فضای واقعی میتونه داشته باشه در فضای مجازی هم روی کرده مشخص خودش رو داره. به بحث حق الناس، حق الله و حق نفس در دینداری اشاره شد و اینکه هر کدوم از اینها مصادیق خاص خودش رو در فضای مجازی خواهد داشت. خیلی متشکرم از اینکه صدای ما رو شنیدین. در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدید، برنامه کاربردی ایران صدا این فرصت رو براتون فراهم کرده تا برنامه پایش رو از قسمت آرشیو دریافت کنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه‌ها با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.
کرونا نزدیکتر از همیشه، گاهی خیلی زود دیر می شود و فرصت جبرانی نیست. این روزها هشدارهای بهداشتی رو جدی بگیریم. خطر بیماری دوستان در کمین هست. هموطنان، کرونا در مکانهای پر از ازدحام کمین کرده است. از حضور در مکانهای شلوغ و سرپوشیده پرهیز کنیم. هشدار نسبت به افزایش بیماران سرپایی، بستری و فوتی‌ها. هر کسی برای حفظ جان شیعیان و مسلمانان وظیفه دینی و ملی دارد. باید علاوه بر اعمال محدودیت‌ها امکانات بیمارستانی رو هم تقویت کنیم. دعوت میکنم با میان برنامه تا همیشه حسین علیه السلام همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک.
السلام علیک یا ابا.
یا ابا عبد. یا صاحب الزمان.
یا بقی جت الله. آجر انشالله. بی مصیبت جت.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است.
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین علیه السلام.
هر کسی که اشکی بر حسین بریزد بلا شک گناهان بین خود و خدا آمرزیده میشه. در این مطلب کسی شک بکند رد فرمایشات نه یکی دو تا، این همه روایات امام صادقه، شکی نیست. این حرف هم درسته که گریه بر امام حسین هم پاک کننده است، هم توفیق توبه برای حق الناس هم میدهد، اما معنیش این نیست الان گریه بکنم بنام بر این باشه که حتما از پس فردا گناه بکنم.
حجاب نداشته باش، عیاشی بکنی طور نیست، دلت صاف باشه با میری در خونه خدا، یا حسین میگی کار تمامه. والله این غلط، والله این غلط.
اگر فردای عاشورا رفتم شروع کردم به گناه کردن، که امید هست باز ده شب محرم، از کجا ده شب تا ده شب محرم این گناهان من را از امام حسین جدا نکنه.
روایت داریم گناه گوش چشم زبان رو سنگین میکنه، چشم سنگین میشه، زبان سنگین میشه به گناه، به غیبت و دروغ و افترا و بقیه لهویات، نمیتونه نام خدا اهل بیتو به زبان جاری کنه، ثقل میده بهش. اینا رو قبل از محرم بر طرفش باشه.
شب و ده شب عاشورا شبهایی است که انسان بیاد زار بزنه، بگه یا ابا عبدالله دست من گیر، که این دست همان است که من بارها از غم داغ تو بر این سر زدم، منو بکن از گناه کردن، محبت گناه رو از دل من ببر، به ابل فضلت قسم، به حق دل پریشان خواهرت من رو بیزار کن از گناه،
در شاهی در بسا هم نیست. آه هر که بودم، هر که بودم
در وادی غفلت برای همیشه گم خواهم شد، اگر شوق وصل به امامم را از دست داده باشم.
راست بگیم به امام زمان صلوات الله علیه، واقعا دستش داشته باشیم. من همیشه حرفم اینه، میگم حالا این کارا از ما نمیاد که کاری برای آقا بکنیم، اذیتش نکنیم. چرا من امام زمانو گریه بنازم؟ مگه این آقا به ما چه کرده که من اذیتش کنم؟ والله به خدا قسم مردم، طبق روایت فرموده من گناهان شما رو میبینم گریه میکنم،
گناهان شما رو میبینم گریه میکنم.
هر گناه رو شیعه ها به برد رکاتیم آمون
خداوندا، شیعیان ما از شعاع نور ما و از باقی مانده گل ما خلق شده اند و با تکیه بر محبت و ولایت ما گناهان زیادی مرتکب می شوند. پس اگر گناهانشان میان تو و آنهاست، از آنان بگذر و ما را خشنود کن. و اگر گناهانشان میان خودشان است، میانشان آشتی برقرار ساز و از خمس ما به ایشان بده تا راضی شوند. خدایا آنان را وارد بهشت کن و از آتش نگاهشان دار. در سردابه مقدس سامرا امام زمان علیه السلام مشغول دعا کردن بود و سید ابن طاووس مشغول شنیدن و آمین گفتن.
اشکم روان از هر دو عینه، مهدی غریب تر از حسین، مهدی غریب تر از حسین.